بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که از عصر عاشورا تا اربعین و پس از اربعین دیگه حسین زمان شاهد بزرگ عاشورا و وارث کبیر کربلا امام سجاد علیه السلام هستن و عملا پرچم نهضت رو حضرت سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها از گودال قتلگاه از دست خونین ابا عبدالله میگیرند و تاریخ جدیدی شروع میشه که مبدأش عاشوراست. دوستان تصمیم گرفتن که چند شبی رو گفتگوهایی در باب امام سجاد علیه السلام باشه، که البته بخش اصلی این جلسات که تفسیر یکی از دعاهای صحیفه سجادی است به عهده استاد محترم جناب آقای محمد رضا حکیمی بوده. منتها هم دوستان دانشجو همینطور ایشون به بنده لطف داشتن و قرار شد که امشب هم بنده من عرض ادبی بکنم به نقش استثنایی و ساحت مظلوم و مقدس امام سجاد علیه السلام، اشاره ای به بعد معرفتی صحیفه سجادیه و اشاره ای به بعد مبارزاتیه صحیفه و امام سجاد علیه السلام. البته اون چی که من حالا عرض میکنم چون این فرصت فقط در حکم یک پاورقی است بر نسبت به شرح دعای امام سجاد علیه السلام. بحثی که من امشب تو این فرصت که حالا همین یک شب من توفیق دارم خدمتتون باشم عرض میکنم، اشاره مختصری است به یکی از برکات و آثار معرفتی قهرمان اربعین و وارث حسین علیه السلام. خود حسین وارث آدم علیه السلام دانسته میشه در زیارت ها و امام سجاد وارث حسینه. یه نکته در باب معارف و یه نکته در باب اجتماعیات و امر سیاسی در مورد امام سجاد علیه السلام عرض میکنم. این جلسه البته من فکر میکردم خیلی جمع محدودتری میان و چون فهمیده بودن یه جمع محدودی هستن از دوستان دانشجو، جمع کوچک، و منم یه بحثایی رو حالا یادداشت کردم، بعضی نکات رو که ممکنه یه بخشش مناسب همون جمع و همون فضا باشه، امیدوارم که اون بخشش خسته کننده نباشه، گرچه استقبال میکنیم و خوش آمد میگیم به همه حضار محترم. منتها قبلا اخطار بکنم که من چون قرار بود دو جلسه بیام، حالا این یه جلسه میخوام کار دو تا جلسه رو بکنم، شاید بعضی از نکاتی که عرض میکنم بخشش تناسب با یه بحث عمومی نداشته باشه. یه مقدمه عرض بکنم راجع به امام سجاد علیه السلام و بعد وارد اون دو محور بشم. دوستان همه میدونین که امام سجاد علیه السلام از همون عاشورا به بعد هم در سخنرانی کوفه، هم بین راه، هم در سخنرانی شام در اسارت به همه فهموندن که هم پیروزی حکومت یک پیروزی پوشالی و ساختگی است و مهر سرخ باطل شد با خون شهدای کربلا روی مشروعیت ساختگی چنان حکومت‌هایی برای همیشه زده شده و این هنر بزرگ علی ابن حسین و زینب خواهر حسین بود. امام سجاد علیه السلام از یک طرف اجازه نداد قطره خون شهید زیر چکمه جلاد محو و فراموش بشه و از طرفی ارزش قطره اشک رو، اشک متفکرانه، اشک روحانی و عقلانی رو، ارزش قطره اشک رو به بشریت یادآوری کرد. یک قطره خون که در کربلا ریخت و یک قطره اشک که در دعاهای امام سجاد بنیانگذاری شده به یک نحوی، در واقع باید گفت وجه معارفیش، و به بشریت یادآوری کرد اشکی که بی ارزش شده بود و زیر پا افتاده بود. در شرایطی که بعد از سرکوب عاشورا جلاد که بالاخره هزینه کرده بود، بالاخره فرزندان پیغمبر رو کشته بود و به اسارت کشیده بود، فهمیده بود هزینه سنگینی پرداخته، جلاد میخواست دیگه اجازه نده دوباره هیچ صحبتی از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی بعد از عاشورا دیگه سر بگیره. دوباره یه حرکتی رو گفت، سرکوب کردیم، از ریشه کندیم، دیگه از بعد از عاشورا خفقان و دیکتاتوری بی‌نظیری ایجاد شد که حالا بخشش رو تو طبق تاریخ نعرض میکنم، که فضای بسیار بسیار سنگینی بود. حرفهای ضروری اسلام رو دیگه نمیشد به زبان آورد تا مدت ها. هر تحرکی رو در نطفه سرکوب میکردن از ترس اینکه نکنه دوباره یک هسته آلترناتیو و هویت دینی بازسازی بشه تا در اولین فرصت احیانا به یک جنبش سیاسی اجتماعی تبدیل بشه، مردم رو جذب بکنه، هم مشروعیت و هم موجودیت حکومت فاسد رو تهدید بکنه و دنبال بهانه بودن برای کشتن امام سجاد علیه السلام. و اصلا بیمار شدن امام سجاد در کربلا یه لطف خاص الهی بود که اصلا ایشون نمیتونست از جا بلند شه. در روایت نقل شده که آخرین بار که سید الشهدا فرمودن که صدا زدن که هل من ناصر ینصرونی، که همه شهید شده بودن و دیگه تو میدان خود ایشون هم با خون بدنشون رو گرفته بود و سر صورت رو، آخرین باری که سید الشهدا فرمود هل من ناصر ینصرونی، دوباره امام سجاد علیه السلام که جوان 20 و چند ساله بودن طبق بعضی نقلها، بعضی نقلها حتی جوانتر هم میگن، و ایشون به شدت بیمار بودن جوری که می بدنشون میلرزید، در تب و لرز بودن، ولی در این حال میگن که اونجا نقل شده که دیدن ایشون از رو همون بسترش وقتی صدای هل من ناصر شنید به سختی بلند شد و دستش رو به شمشیر یا نیزه گرفت تا بلند شد و بیاد، چون صدای هل من ناصر شنیده در، ولی پاهاش میلرزید و نمیتونست درست سر پا بایسته. که در بعض نقل هست که از زینب آمدن مانع شدن از اینکه ایشون از خیمه بیاد بیرون، مگر نمیشنوی؟ به این صدا که نمیشه جوابی نداد، ولی خداوند ایشون رو حفظ کرد. با همین حالش ایشون رو به زنجیر بستن بر شطور لخت و به اسارت بردن، در حالی که با شلاق میزدن، آب دهان میانداختن، توهین میکردن، و امام سجاد علیه السلام باید میموند تا وارث حسین یا کربلا باشه. و حالا این معارفی که از طریق امام سجاد علیه السلام منحصراً از طریق ایشون مونده و رسیده و از طریق هیچی که دیگه از ائمه بخشی از این معارف در دست ما نیست امروز. کار بزرگ ایشون یه بعدش بعد مبارزاتی سیاسی است، یه بعدی که مهم اهمیتش به نظر من بیشتر هم هست، بعد معارفیه که بخشش در صحیفه آمده که حالا اشاره خواهم کرد. دنبال بهانه بودن برای کشتن امام سجاد و لذا هست زینب چندین بار از ایشون خواهش میکرد که تو این دوره اسارت در زنجیر تا شام که داریم میریم شما سکوت کن و هیچی نگو، هرچی توهین میکنن به تو، به حسین، به علی، به ما رو جلوی تو میزنن، از شما خواهش میکنم که سکوت کن و هیچی نگو. چون اینا دنبال بهانه هم کافیه شما فقط یه نگاه معنیداری بکنی بهانه رو دستشون بدید، شما باید حفظ بشید و الا همه چی به باد خواهد رفت. گرچه هم خود زینب هوشیارانه و شجاعانه و هم امام سجاد علیه السلام بین راه بارها صحبت کردند و اینها را افشا کردند و بالاخره هم امام سجاد علیه السلام توانستند از زیر خون و خاکستر عاشورا اسلام رو دوباره نجات بدن و اجازه حذف کامل اسلام اصل رو از تاریخ به اونها ندادند و اسلام بدل، اسلام قلابی رو که به حکومت رسیده بود رسوا کردند. در واقع امام سجاد رو کسی دانست که پیروزی خون بر شمشیر رو رقم زد و تثبیت کرد در تاریخ و تاکتیک خشونت و قساوت و سرکوبگری اونها رو در هم شکست. من حالا دو تا نکته از صحیفه و از فرمایشات امام سجاد، نکته اولش یه نمونه کوچیکی است از هدایت معرفتی امام سجاد علیه السلام و دوم نمونه ای است از هدایت سیاسی امام سجاد. صحیفه سجادی یک دوره کامل معارف اسلامی است، یک دوره کامل خداشناسی است، یک دوره کامل انسانشناسی و هستی شناسی است، از شناخت مبدا و شناخت معاد، دعوت به عدالت اجتماعی و قیام به قسط، دعوت به عقلانیت و تفکر صحیح، دعوت به اخلاق و انسانیت ناب، دعوت به شرف و کرامت انسانی، تا حتی آموزش تاکتیک‌های مبارزه سیاسی. اینا همه در صحیفه هست. هم دستورالعمل سلوک اخلاقی و عرفانی است برای اهلش، هم آیین‌نامه مبارزات اجتماعی و اصلاحات سیاسی است. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی فقط ایشون تو از ذریعه از حدود 50 شرح که بر صحیفه نوشته شده نام میبرن و صحیفه سجادی میدونید به نام مشهور به نام انجیل اهل بیت یا زبور آل محمد. آه. حدود 50 سال قبل مرحوم آقای آیت الله نجفی مرعشی یه نسخه از صحیفه رو فرستاده بودن برای علامه طنطاوی که مفتی اسکندریه و از علمای بزرگ اهل سنت در مصر بود. ایشون وقتی صحیفه رو دیده بود گفته بود که طنطاوی گفته بود که بدبخت مسلمان ها که این کتاب رو نمیشناسند و متاسفم حتی برای خودم که کسی مثل منی هم تا به حال این کتاب رو ندیده بودم. هرچه در این کتاب نگاه کردم دیدم از کلام مخلوق بالاتر و از کلام خداوند پایین تره و اینها کلمات عادی نیست. حالا ایشون نمیدونست که خود شیعه هم اینا رو ندیده و نمیبینه، خیال میکرد فقط اون ندیده. و در همین جلسه هم گفته شده و فرمودن که نهج البلاغه میدونید پایی که ایران ملت ایران شیعه دیگه، ما شیعه ترین ملت دنیا دیگه، اکثریت شیعه، نهج البلاغه 70 ساله به فارسی ترجمه شده فقط، اونم اولین ترجمه هایی که شد ترجمه های بسیار بخشش نامفهوم بود، تازه بعد انقلاب چند ساله که یه سری ترجمه ها آمده. این تکلیف ماست، در حالی که در اروپا 450 سال پیش نهج البلاغه به زبان های اروپایی ترجمه شده بود، 4-5 قرن پیش اونا ترجمه کردن و ازش الهام گرفتن در باب حقوق بشر، در باب مفهوم عدالت، در باب دین، متأسفانه سوء استفاده بکنن و بحث دیگریه، ولی ترجمه کردن و با نگاه علمی بهش نگاه کردن. نهج البلاغه تازه 60-70 ساله به زبان فارسی ترجمه شده، یعنی ایرانیایی که شیعه ان. شما از همین بفهمید که ما با ائمه رابطمون و با پیامبر و با قرآن چه رابطه‌ای است. اینا رو به قصد تبرک و تعبد و اینا، عبادت و دعا و اینا داریم بعضیامون تو خونه‌هامون، ولی حوزه و دانشگاه ما و متفکران ما به قصد تفکر سراغ این کتاب ها نرفتند، هنوزم کم میرن. در حالی که تعبد، به قصد تعبد باید رفت، به قصد تفکر هم باید رفت. البته اونا ترجمه کردن، تأثیرش هم گذاشت. در یک سمینار اروپایی یک استاد تئولوژی در یک سمینار که در اروپا بود، یه وقتی من نمیدونم به چه مناسبتی همین بحثای الهیاتی و اینا بود، یه بخشی از یکی دو تا از دعای امام سجاد و ترجمه شو من اونجا به یه مناسبتی گفتم. حالا باید که بنده متاسفانه اهل دعا و اینا نیستم خیلی و این یک عیب بزرگیست، ولی این مقدار رو میفهمیم که اینا، این جمله ها رمزهای بزرگی رو از زندگی بشر باز میکنه. یه چند تا از عبارات های امام سجاد تو اون جلسه به یک مناسبتی من گفتم به ایشون، عبارتی که ایشون بعد از جلسه به من گفت تقریبا حالا مضمونش اینه، میگفت که چقدر زیبا و صادقانه و چقدر متفکرانه است این جمله ها و چقدر تشریح میکنه خدا رو برای بشر و به ما آموزش میده طرز حرف زدن با خدا رو. این نگاه اوناست که هم خدا شناخته میشه در صحیفه سجادیه، هم بشر رشد میکنه. الان که الان هنوز منزلت علمی صحیفه سجادیه در جامعه شیعه شناخته نشده، حتی در حوزه و دانشگاهش. حالا بقیه حسابشون روشن. از همین، در حالی که از همین 54 دعایی که تو همین صحیفه است، حالا صحیفه کامله سجادیه هم هست که حجیمتر از این صحیفه هاییست که چاپ شده بود قبلا، که دعای عبارات خیلی زیبایی در اون هست، ولی تو همین 54 دعای همین صحیفه سجادیه که در دسترس همه هست، شما همین عناوین این 54 دعا رو فقط نگاه بکنید، تو این دعاها موضع اقتصادی ما، مواضع اقتصادی اسلام و شیعه، مواضع سیاسی ما، مواضع اعتقادی کلامی عقیدتی مون، مواضع اخلاقی، مواضع تربیتی و انسانشناسی، مواضع حقوقی تا مباحث مابعد الطبیعه شناسی و فرشته شناسی، آخرت شناسی، فرجام شناسی، شناخت ابدیت، ابدیت که یک مسئله مهمیه تو فلسفه دنیا، همیشه مهم بوده، الان هم مهمه، هم یعنی الان در غرب و شرق کاملا قابل استخراجه به طور شفاف و علمی. عناوینش شما فقط نگاه بکنید میبینید اینو، رابطه دعا و خداشناسی با اخلاق، رابطهش با اقتصاد، رابطهش با سیاست، رابطش با خانه و خانواده، رابطش با غم، شادی، مشکلات روزمره، با ملت، با جهاد، با زندگی عینی واقعی، با طبیعت، با ماورای طبیعت، با حقوق مردم، حقوق بشر، با وظایف حکومت، با خیر و شر، با ترس، غم، همه این مفاهیم به صدها مفهوم دیگه در صحیفه هست که با زبان لطیف و زیبایی که هم بسیار شاعرانه است، هم بسیار شاعرانه است مثل نمنم باران و مثل نسیم صبح، و هم در این حال بسیار حکیمانه و شفاف و سرشار از محتوا و منطق و بزرگترین گره های معرفتی رو باز کرده تو جمله های کوتاه. متأ این مفاهیم همه مفاهیم متفکرانه است، متأ متفکرانی وجود ندارن که متفکرانه به سراغ این عبارات و مفاهیم برن. اینا مشکل ما، اینا مهمن، ما اهمیتشون رو نمیدونیم، اینا علمی ترین مفاهیم و معارفن، ما جاهلیم. و لذاست که در عرض کردم در حوزه، در دانشگاه ها، در پژوهشگاه های جهان اسلام و شیعه متاسفانه این قبیل مفاهیم متروکن، فقط شدن موضوع ثواب، ثواب شخصی و دعا و عبادت برای متدینین و متشرعین، اما چرا موضوع تفکر و تحقیق نیستن؟ چرا موضوع پایان نامه های دکتری نیستن؟ چرا معیار اجتهاد دینی و حوزوی نیستن؟ چرا فقه امام سجاد علیه السلام که لابلای همین دعاهاست، منطق و فلسفه امام سجاد علیه السلام که اینجاست، تو همین دعاها به وضوح قابل بحث کاملا علمی است در سطح عالی ترین بورس های تحقیق بین الملل، اینا متاسفانه مقفوله. من حالا به اون دو نمونه که عرض کردم اشاره بکنم، چون حالم خوب نیست، خیلی بیشتر از 3-4 ساعتم نمیتونم صحبت بکنم. من به یه بعد معرفتی در صحیفه در فرمایشات امام سجاد اشاره میکنم، اشاره خیلی گذرا، و یه اشاره هم به بعد مبارزات سیاسی ایشون. تو بعد اول اینکه خدا رو چگونه میتوان فهمید، یه سوال بسیار مهم فلسفی الهیاتی است در دنیا تا همین الان، یعنی همین الان در بورس های معتبر علمی در دنیا دارن راجع به اینا بحث میکنن، منتها از موضع خودشون سوالات بی جواب زیاد دارن در شرق و غرب عالم. خدا رو چگونه میتوان فهمید؟ اساسا میتوان فهمید، تصور کرد و شناخت، و چگونه با خداوند باید سخن گفت؟ چگونه با خداوند باید سخن گفت؟ چه کلماتی و چه مفاهیمی رو میشه با او در میان گذاشت یا نگذاشت؟ چه تصویری، تصوری باید داشت؟ این مسئله که مسئله معرفت به خداست، یعنی طرز تعریف خدا، امکان خطاب با خداوند، چگونگی درست خطاب کردن و درست سخن گفتن با خداوند، این یکی از مهمترین مسائل فلسفی و نظری است در تمام این 2000 سالی که فلسفه مکتوب و الهیات مکتوب تو دنیا هست. در شرق و غرب عالم این مسئله یکی از مهمترین مسائل بود. نظریه های خیلی مختلفی هم داده شده، از اونایی که منکر اصل قضیه هن تا اونایی که میگن خدایی هست اما نمیشود شناخت و نمیشود با او گفتگو کرد، تا اونایی که خدا رو انقدر متنزل کردن که جسمانیش کردن، تبدیلش کردن به بت. در باب خود این مسئله که بسیار عرض کردم مسئله پیچیده است، دوری از تفسیر قرآن و پیامبر و اهل بیت باعث شد که هم خداشناسی هم انسانشناسی تو چاله های بسیاری بیفتن، و نظریه های مختلف که الان من فقط به دو سه تاش اشاره بکنم. یه عده‌ای معتقد شدن به این که اصلا انسان نه قادر است به شناخت خداوند و نه جایز است این کار، نه مجوز داریم، نه امکانشو، نه امکان فلسفی، نه امکان معرفتی وجود داره، نه تجویز دینی وجود داره برای این کار. اینو بهش میگن نظریه تعطیل. در غرب و شرق عالم هم طرفدار داشته و داره، هم در جهان اسلام هم در جهان غرب. اینکه کنکاش راجع به خداوند هم محال است هم ممنوع است. راجع به خداوند هیچ سؤالی نمی‌شود پرسید و در هیچ سطحی نمی‌توان به او اندیشید، یا قبول کن یا ردش کن. حالا یک گروهی که بین مسلمان‌ها متکلمان جهان اسلام هم بعضیشون اشتباهاً مشهور شدن به اهل حدیث، در واقع ظاهریان و اهل ظاهر بودن، صریحاً می‌گفتند که سؤال حرام است در هر سطحی. یه عده‌ای به خصوص حنابله تحت عنوان اهل حدیث بین اهل سنت و در جهان شیعه هم جریان اخباری با اینکه خیلی تأکید میکردن روی حدیث و خبر، منتها میگفتن نس روی سندش خیلی دقت باید کرد، نه روی فهم مطلبش، نه روی سند و نه روی دلالت خیلی نمیشه اندیشید و سوال کرد و پرسید. در این حال که خب حالا اخباریات میبینید که تقریبا هم ظاهر ظواهر قرآن، اوصافی که توصیفاتی که خدا قرآن راجع به خداوند داره، گفتن اونها برای ما قابل فهم نیست، از دسترس فهم ما دوره و تقریبا تعطیلش کردن، حذفش کردن و هم عقل رو تا حدود زیادی در فهم این مسائل تعطیل کردن. گفتن ما معنای صفات خدا رو نمیتونیم بفهمیم به نحو ثبوتی، به نحو ثبوتی نمیفهمیم، فقط درک سلبی از اونا میکنیم. درک سلبی هم چقدر مشکل ما رو حل میکنه، یعنی ما نمیتونیم بگیم خدا چه هست، فقط میتونیم بگیم خدا چه چیزایی نیست. و اگر راجع به خدا صفاتی به کار میبرید، مثلا میگیم خدا عالم است، ما هیچ فهمی از این خدا عالم است نداریم، برای که اینو نمیشه گذاشت کنار جمله بشر عالم است. خب ما میگیم بشر عالم است، میگیم خدا هم عالم است، این دوتا عالم است، این دوتا وصف هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. شما از درک مفهوم و صفتی مثل علم برای بشر نمیتونید به صفت علم برای خداوند به ایمان نمونه نمیتونید پی ببرید. عالم یعنی غیر جاهل. خب اینا مفهوم و مصداق رو با هم مخلوط کرده، من نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم یا جواب بدم، فقط اینا مفهوم و مصداق رو مخلوط میکنن. این که حقیقت خداوند و ذات خداوند قابل معرفت کامل و مطلق نیست توسط بشر، توسط بشر عادی لااقل، این حرف درسته. اما این که بگید اصلا قابل شناخت نیست، این حرف غلطه. یه شناخت نسبی از خداوند به دست میاد، همین شناخت نسبی هم میتونه درست باشه یا غلط، و ما با عقل و نقل معتبر از منبع الهی است که میتونیم تشخیص بدیم. درسته که در روایت داره که ما عرفتو که حق معرفتک، ما عرفناک، ما تو رو نشناختیم و نمیتونیم بشر بشناسه خدایا، تو رو آنگونه که حق شناختن است. این درسته، اما معنیش این نیست که هیچ کس به هیچ وجه هیچ شناختی از خداوند نمیتونه به دست بیاره، این غلطه، این میشه تعطیل. از اون طرف هم میگن که اینا خب مانع هم اثبات عقلی خدا میشن، هم مانع معرفت خداوند میشن. میگفتن که حمل صفات خدا بر معانی سلبی هم که غلطه، برای که سلب یه سلب معنای عدمی امکان نداره بدون التفات به معنای وجودی. من اینا رو حالا توضیح باید بدم ولی فرصت نیست از اینا رد بشم، فقط میخوام اشاره کنم بعد به اهمیت مفاهیم الهیاتی که امام سجاد دارن، که جواب چقدر از سوالات مهم فلسفی رو در باب خدا تو همین عبارات ساده دعا دادند. اینکه عجز در فهم یکی منجر میشه به عجز در فهم دیگری، به تعبیری که در حکمت هم میشه که میگن المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلا وجودن و عدمن، تکافؤ دارن و اگر اون عجز در فهم اون منجر به عجز در فهم این میشه. این کلمات فقط ما رو حنابله نیست یا بخشی دیگر تو جهان شیعه، این مفهوم در غرب هم هست. همین الان فلاسفه، بزرگترین فلاسفه مدرن در غرب، چهره‌های خیلی برجسته مثل کانت، مثل هایدگر و خیلی های دیگه از مواضع مختلف، اونا هم در واقع اهل تعطیل هم. همین عقیده رو دارن، میگن متافیزیک نقلی مسیحی رو که خب قبول ندارن، حق هم دارن قبول نداشته باشن چون پر از خرافه است، متافیزیک عقلی رو هم ممکن نمیدونن، بنابراین میگن امکان شناخت ما بعد طبیعی نیست، متافیزیک محال است، یعنی هم. بنابراین اونا هم حتی تو فلسفه مدرن غرب هم همین نظریه تعطیل در واقع حاکمه. در برابر اینا از اون طرف یک عده‌ای پیدا شدن، از اون طرف افراد کردن، یه مکتبی به نام مکتب تشبیه درست شد در خداشناسی. این یک واکنش افراطی بود به مکتب تعطیل در کلام اهل سنت. باز اینا میگفتن که آقا صفات خدا نه فقط از سنخ صفات ممکنات هستند، حتی همون محدودیت ها رو هم دارن. یعنی علم خدا هیچ تفاوتی با علم بشر نداره. اگه میگیم خدا عالم است با انسان عالم است، تفاوت جوهری مطلقا وجود نداره، بلکه حتی محدودیت هاش هم میشه پذیرفت. که یه عده از اینا افراطیونشون در حد مجسمه شدن، یعنی قائل به تجسم، صفات جسمانی رو هم حتی به خدا نسبت دادن. اینکه خدا جسم داره، چشم داره، دست داره، خدا فقط فرج و لحیه ریش نداره و الا بقیه اجزای بدن انسان‌ها رو داره، سریعاً نارو گفتن. شکل و وزن و دست و پا منتها نوعش متفاوته. این حرفم در وقتی اول میشنوید به نظرتون خنددار میاد، ولی وقتی بفهمید که اکثر به اصطلاح خداپرستان جهان، اکثر معنویون جهان یه همچین تفکراتی دارن، وقت میبینید که همین حرفای بسیار خنددار چقدر تو دنیا عادی شده. اصلا تمام بت پرستی ها، تمثال پرستی ها، مجسمه پرستی ها همه از همین سنخه دیگه. در واقع این قول به تشبیه منشأ مهمی برای بت پرستی شد. هندویزم، بودیزم، مسیحیت که تمثال مسیح و مریم رو پرستیده میشه تحت عنوان که خدا به بشر آمد، خدا به زمین آمد در قالب پسر و مجسم شد و خدا به صلیب رفت، خدای پسر به صلیب رفت. اینا در واقع منشأش یه مقداری همین نظریه‌های تشبیه و ایناست که خب این نظریات هم خلاف عقل هم نقل. در برابر این دوتا مکتب تعطیل و تشبیه که مکتب اول میگه آقا اصلا راجع به خداوند و اوصاف خدا حرف نزنیم، فکر هم نکنیم، ما هیچی نمیتونیم بفهمیم، و مکتب تشبیه که خداشناسیش تقریبا یه نوع انسان شناسی، یه نوع طبیعت شناسیه، فقط خداش کمی گنده تره، آدمه فقط یه آدم گنده است، یه کمی بزرگتره. در برابر اینا مکتب دیگه‌ای پیدا شد که شاید بیشتر متکلمین و حکما اسلامی اینو قبول داشتن که ازش تعبیر شده به مکتب تنزیه، یعنی نه تشبیه نه تعطیل. خداوند را می شود شناخت ولو نه کامل، صفات ثبوتی رو می شود به خدا نسبت داد ولی بدون محدودیت، صفات محدود رو به خدا نمیشه نسبت داد. صفات ثبوتی رو هم که به خدا نسبت میدیم از جسمانیت و از امکان و نقص و اینا اول تجزیه و تجریدش میکنیم بعد به خداوند نسبت میدیم. این حالا اینا توضیحات داره که من رد میشم، فقط اینو بدونیم که هم تو فلسفه، هم کلام، هم عرفان تلاش های زیادی شد برای خداشناسی از طریق عقل و از طریق کشف و شهود. این که حالا اینا کدوماش چقدر تناسب دارن با خداشناسی وحیانی که قرآن و پیامبر و اهل بیت اینا رو بیان کردن، اینم باز مورد اختلافه، موافق داره، مخالف داره، هم بعضی موافقینش افراطی هن، بعضی مخالفین افراطی هن، بعضی هم معتدل هن، ولی اجمالا هم فلاسفه و حکما راجع به این مسئله بحث کردن، حکمای مشا در مثل شفا و اشارات، هم حکمای اشراقی مثل حکمت الاشراق، هم در حکمت متعالیه مثل شواهد ربوبیه و اسفار، و متأخرین مثل منظومه، مثل نهایت الحکمه، آیت طباطبایی اینها، و هم متکلمین به این مسئله پرداختن، متکلمان معتزله و همطور امامیه. مثلا شیخ مفید بحثای خیلی مهم می‌داره در این باب در مورد اتحاد اقنومی مسیحیان، همین بحث خدای پدر و پسر و روح القدس و اینها، و همطور نظریه کسب مال پیروان نجار و نظریه احوال مال ابو هاشم و امثال اینها که میگه این اصلا غیر قابل تعقلن و ارتباط با وحی هم ندارن. حالا ایشون مفصل اونجا بحثای در راجع به رابطه صفت و ذات و اینها در خدا در رساله الفصول المختاره. توی تجرید الاعتقاد در قواعد المرام در گوهر مراد اینجا بحث از این قبیل زیاد شده. بازم نظریات دیگه هست که من عبور میکنم از اینا، فقط حالا اینجا چون نظر متکلمین و حکما و اینا رو گفتم، نظر بعضی عرفا هم بگم و رد شم. بعضی عرفا مثل ابن عربی هم آمدن از جمع تشبیه و تنزیه حرف زدن، گفتن هم تشبیه هم تنزیه، نتا از جهاتی تشبیه و از جهاتی تنزیه، یعنی نه اینکه از همه جهات هم تنزیه هم تشبیه، جامع بین تنزیه و تشبیه. مثلا ایشون میگه که درجات بشر در علم و کمالات متفاوته، یه عده‌ای از نظر عقلی قدرت تنزیه خداوند رو ندارن. تنزیه یعنی منزه دانستن خداوند از صفات بشری و محدود، که نه تشبیه مطلق باشه، نه تنزیه مطلق باشه، نه تعطیل باشه، جمع تشبیه و تنزیه باشه. ولی شناخت ذات حق هم محاله. و وقت برای اینکه یک مقداری به ذهنان تقریب بشه، ایشون مثال زده به رابطه‌ای که بین نفس انسان هست با جسم و بدنش، با قوا، که هم شبیه با قوای خودش و بدن متحد با اونه و هم منزه از اونه. شما این نظریات رو به نظریات مختلف دیگه که توی باب مطرح شده اینها رو باید ارتباط داد با نوع خدای خدایی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی تصویر میکنه. او رو باید رفت دید محققانه که نسبت اون خداشناسی صحیفه با نظریه تشبیه، تعطیل، تنزیه، جمع تشبیه و تنزیه و این نظریات دیگه که در غرب و شرق عالم بوده به مطرحه چه نسبتی است و اشکالات اینا رو یکی یکی چجوری ایشون برطرف میکنه. اون حالا تو نظریه عرفا اینم عرض بکنم، یه عده مثل هم باد خود ابن عربی میگه در تنزیه محض عقل حاکمه، در تشبیه خیال، خیال میاد حق رو در پرده امور محسوس مشاهده میکنه. یه عده مثل غزالی که اشعری است میگن صفاتی که بین انسان و خدا ظاهرش یکیه، اینا فقط مشترک لفظی هن. یعنی وقتی میگیم علم خدا و علم بشر فقط لفظ شبیه همه، معناش هیچ ارتباطی با هم نداره. اما خب بعضی حکمای مسلمان مثل ملا صدرا و دیگران معتقدن که نه، مفاهیم اسماء و صفات حق مشترک معنوی هن با اینا، این توصیفات معنا دارن، معناشون هم تناقض با معنای همون وصف در انسان نداره، بنابراین یک معنای مشترک، یک جامعه مشترکی است، منتها تفاوت در شدت و ضعف نه در اصل معنا. این هم نظریه است که حالا بعضی از اینها دیگه مطرح کردن. صحیفه سجادیه اگر به روش علمی مورد بحث قرار بگیره راه حل همه این نزاع‌ها رو نشون میده. یه مثال هم از غرب بزنم که شما فکر نکنید اینا مسائلی فقط بین حکما و عرفا و متکلمین جهان اسلام مطرحه، نه، اینا در تمام جهان مطرح بوده، هنوزم مطرحه. در غرب راجع به این مسئله خداشناسی که ما خدا رو چجوری بشناسیم و چجوری با او باید سخن گفت، اونجا هم همینطور مکاتب به نظریات مختلفی مطرحه. یکیش که الهیات کلیسا و مسیحیته که خب کاملا آلوده به شرک و خرافات و بت‌پرستی و اینهاست، و جریان‌های دیگه هم هستن که اصلا منکر اصل قضیه ان، که اصلا هم چیزی نه امکان داره و نه معنی. حتی شما بین حکمای معنوی غرب کسانی مثل کانت و هایدگر هم که میایید که اینا معنوی ان، ملحد نیستن. همینا هم اساسا ما بعد طبیعه شناسی رو میگن ناممکنه، حتی بعضیشون میگن غیر مفیده، اصلا امکان نداره شناخت ما بعد طبیعه و از جمله شناخت خداوند. حالا این راه های البته ارائه میدن، حالا بیشترم ناظر به تجربه غرب بوده، به فلسفه یونانی و به الهیات مسیحی. بگذاریم از تجربه گراهای غرب که شاگرد تنبل مدرسه الهیات بودن، اینا چون هیچ چیز نمیفهمیدن میگفتن کلا گزاره های دینی و معنوی و کلامی و فلسفی و الهیاتی اینا اصلا بی معنی ان، حرف مفتن، چون خودشون نمیفهمیدن میگفتن اینا معنی ندارن. از اونها بگذاریم. توی غربم من یه مثال فقط بزنم و وارد بخش دوم عرایزم بشم که بخش هدایت سیاسی امام سجاد علیه السلام. تو این بودم مثال نمیزنم به همین هایدگر و کانت که اینا سلسله جنبانان بخشای مهمی از فلسفه مدرن غربن، اینا جزء بزرگان کسانی هستند که معتقد به تفکر و امکان تفکر در باب مهمترین مسائل هستی هستند، ولی همینا هم که با این دیدگاه شروع کردن بعد ببینید چجوری به بن‌بست میرسند. مثلا هایدگر تعبیر میکنه، رساله داره به نام پرسش از وجود، تعبیرش اینه، تعبیر عبور از ما بعد طبیعه رو داره، گذشتن از متافیزیک. و کانت هم همینطور، هم متافیزیک نقلی و مسیحی رو قبول نداره، هم متافیزیک عقلی رو رد میکنه. حالا اونا جای بحثش اینجا نیست. کانت اصلا مدعیه ما اگر بخوایم راه ایمان رو باز بکنیم، راه معنویات رو باز بکنیم، باید عقل نظری رو تعطیل کنیم، فقط باید پناه ببریم به عقل عملی، و الا هم این الهیات مسیحی و کلیسا قابل قبول نیست، پر از تناقض و خرافه است، هم عقل نظری قدرت درک مسئله رو نداره. بنابراین عقل نظری رو و الهیات مسیحی هر دو رو ترک کردم و میگه من باید این کار رو میکردم برای نجات ایمان، و راستم میگه برای نجات ایمان در جهان مسیحی باید عقل رو تعطیل میکردم، چون ایمان و الهیات مسیحی هر یک متر با عقل تناقض داره. هایدگر هم به یک دلیل دیگری دعوت میکنه به عبور از الهیات عقلی، چه برسه به نقلی. سخن میگه از غلبه بر متافیزیک. اینا بحث میکنه که محدودیت انسان او رو ناگزیر کرده از تفکر در مابعد الطبیعه و پرسش از متافیزیک، و انسان اصلا یه جوری موجود متافیزیک، ذهنش اینجوریست، و در این حدش رو کانت و هایدگر قبول دارن. منتها میگن اگر تأسیس مابعد الطبیعه برای مسائل تربیتی ضرورت عملی باشه، اما از لحاظ نظری قابل قبول و قابل فهم نیست. منتها هایدگر برخلاف کانت میگه که این نیاز بهتره که ارضا نشه، ارضا نشده باقی بمانه، لازم نیست راجع به این مسائل فکر کنیم و حرف بزنیم. جلوتر هم میره میگه اگر از ما بعد طبیعه بگذریم از خیرش بلکه از شرش، یه افق جدیدی روی انسان باز میشه و تغییر ماهیت میده انسان، چون گذشت از میل به سلطه است. چون وقتی ما از لحاظ عقلی میخوایم متافیزیکو بفهمیم، میخوایم میل به سلطه پیدا بکنیم، همونطور که تکنولوژی در عرصه عملی تجسم میل بشر به سلطه، تجسم نفسانیت بشره، در عرصه نظری هم متافیزیک عقلی تجسم همین نفسانیت و میل به سلطه نظری است. اگه عقل رو بخوای راضی بکنی، تفکر ما بعد طبیعی مجبوری تن بدی، در حالی که این ارضاء یک نیازی است، گرچه مثل نفس کشیدن ممکنه طبیعی باشه و هر انسان فکوری ما بعد طبیعه داره، منتها یه صورتی از اون رو طبق الگوی خودش ترسیم میکنه. ولی هایدگر میگه متافیزیک عقلی رو هم مثل همون الهیات کلیسا باید گذاشت کنار. این عادت طبیعیه به که میخواید معرفت علمی پیدا کنیم به علت العلل، هی هوای درک حصولی از اصل وجود رو داریم، این ناشی از خودخواهی است که ما بعد طبیعه یک رضایت خودخواهانه در ما ایجاد میکنه. همین هایدگر یه متفکر معنوی بزرگی است در غرب، ولذا دیدگاه‌های تجربه‌گرا خیلی بهش فوش میدن. حالا جواب فلسفی به جایی که بهش میدن، فوشای سیاسی میدن بهش. یه جریان دیگه هم در غرب در جواب در از اینها که چون متافیزیک باب متافیزیک نقلی و عقلی بسته شد، پیدا شدن که به اصطلاح تحت تاثیر گرایش‌های رمانتیک و اینا به وجود آمدن، الهیات عقلی و نقلی تعطیل شد، از تجربه درونی حرف زدن. یه کسایی مثل شلایر ماخر که اینم من عرض بکنم به عنوان آخرین نکته، که این از رهبران الهیات پروتستانه، الهیات مسیحیه، که به اصطلاح از ارتجاع واتیکان و پاپ و اینا خواستن خلاص بشن. تازه اینا خواستن خلاص بشن اینجوری شده. کل مباحث الهیاتی راجع به خدا و خداشناسی و شناخت ما بعد طبیعه عقلی و نقلی دیگه تعطیل شد. اصلا اینا وحی رو در فرهنگ جدید غرب چجوری تعریف میکنن؟ توی دارالمعارف های هم بریتانیکا هم میرچه الیاده وقتی از وحی صحبت میکنن، در ردیف جادو و فال و تخیلات شاعرانه و این چیزا بحث میکنن. وقت پروتستان ها هم که آمدن از شر خرافات پاپ و واتیکان و کاتولیک رها بشن، باز اونا هم هیچ راهی رو برای خداشناسی نتونستن پیش پای جهان، پیش پای بشر باز کنن و پیش پای خودشون. این شعبه جدید مسیحی هم در واقع گفتن آقا اصلا از خیر عقاید و خداشناسی بگذاریم، فقط این دین عبارت از یک احساس شخصی درونی نسبی فردی، همین دیگه. راجع به این که خدا چیست، خدا کیست، اوصاف خدا، اصلا چیزی به نام معرفت الله امکان نداره. نه اعتباری به انجیل و ایناست، چون اونا خودشون فهمیدن که اینا پر از اونقدر دست خورده و چیزهای وارد و خارج شده که دیگه خودشون هم میدونن ادعا ندارن که انجیل و تورات و اینا، و ادعایی که مسلمان ها راجع به قرآن دارن که ما میگیم اینا تک تک این کلمات از طرف خداوند نازل شده، اونا الان خودشون همچین ادعایی راجع به انجیل و تورات ندارن. اونا میگن قبول دارن که اینها توسط بشر نوشته شده مدت ها بعد از اونا، منتها حکایاتیست راجع به عیسی و مسیح و فلان اونها. در این حال میگن در اینها روح القدس دخالت داشته و از این حرفا. حالا اینجوری میخوان توجیهش کنن که هم الهیش بکنن، چون بالاخره باید مقدس باشه، هم از اون طرف میگن از بس پر از خرافات و حرفای خنددار و خلاف عقل و خلاف اخلاق و خلاف اینا هست، از یک طرف هم تن میدن به یه نوع بشری بودنش و اینکه ما کتاب محور نیستیم. اخیرا پاپ گفته بود که ما مثل مسلمان ها کتاب محور نیستیم. خب برای که کتاب ندارید که کتاب محور باشید، چیزی که ندارید معلومه که محور شما نیست. ما روی تک تک کلمات و تک تک آیات قرآن میستیم و بحث میکنیم. شما حاضرید راجع به انجیلی کارو بکنید؟ اصلا از بعضی صفحات عبور میکنن، اجازه نمیدن بهش پرداخت. لذا جریانای جدیدتر مسیحی آمدن گفتن آقا اصلا اون بعد معرفت و پیام و دانش الهیش مهم نیست. چرا؟ چون اونجا حرفی برای گفتن نداشتن. جانب عمل مهمه، کنش. بحث عقاید و خداشناسی اینا رو نکنید. تمام این بحثا برای فرار از خرافات مسیحی پیش کشیده شده. یه چیزی درست کردن به نام دیدگاه غیر زبانی. یعنی ما به زبان و کلمه و مفاهیم و اینا کار نداشته باشیم. معنویت شخصی درونی ملاک باشه. اسمش رو گذاشتن تاریخ نجات بخش. مضمون وحی این معارف نیست، این حقایق غیبی نیست. حضور خدا از طریق تأثیرگذاری در تاریخ وارد قلمرو به تجربه بشری شده، خدا خودش وارد تاریخ شده، یعنی مسیح. رو خصوصیت شخصوار خدا که در مسیح به عنوان کلمه الهی و لوگوس مجسد شده، این خیلی مهمتره از اینکه ما دنبال معارف باشیم که خدا کیست، آخرت چیست. این حرفا رو نمیشه چیزی فهم و رها کنید، ازش عبور کردن. اصلا گفتن وحی از مقوله فعل است، حادثه است، نه سخن و گفتار. حوادث وحیانی داریم نه اقوال وحیانی. ببینید نه، راهای فرار از مسئله خداشناسی است. پذیرفتن که عهد جدید یعنی انجیل و اینها روایت بشری است نه الهی، روایت بشری از حلول، و این کتاب به اصطلاح مقدسشون فقط یه مقدار اسناد بشری است که قبول کردن اینا کلمات خدا نیست، کلمات بشری است، منتها از دیدگاه ایمانی نوشته شده. و روی کلمه کلمش دقت نکنید. پروتستان ها راه حلشون این بود که آقا اصل معنویت رو داشته باش، چه کار داری که هی یکی رو جمله ها و کلمه ها هی میپرسی اینا تناقضش چی میشه، خرافاتش چی میشه، اینا که معقول نیست، اینا که درست نیست، این بخشش که اصلا اخلاقی نیست. تورات و انجیلی که میگه مثلا حضرت لوط با دختران خودش جمع شد و رابطه جنسی داشت، یا میگه یعقوب با خدا کشتی گرفت و از این قبیل گزاره ها زیاده تو تورات و تو همه انجیل. طبیعیه که دیگه نمیتونن بگن آقا بیایم راجع به اینا بحث معرفتی و عقلی و اینا بکنیم. تورات و انجیلی که مسیحش و پیامبرانش یا شرابخارن، بعضیشون اهل زنایان، بعضیشون خداش فراموشکاره و جنایتکاره بعضی جاها، خب این طبیعیه که پروتستانات گفتن راه حلش اینه که بگم آقا به این کلمه ها و مفاهیم کار نداشته باشیم، نه الهیات عقلی نه الهیات نقلی. عقلی نیست برای که قابل دفاع عقلی نیست، الهیات نقلی هم نیست برای که خب اینا توی کتاب ها این حرف هاست. بنابراین دنبال متافیزیک و الهیات معارف الهی نباشیم، نه عقلیش نه نقلیش. دنبال چی باشیم؟ دنبال گزاره‌های کلامی اقدسی نه. اینا تعبیر لوتری و پروتستانی وحی. شرکت مشارکت در تجربه ایمانی، تجربه درونی، همین تجربه دینی، یعنی یه معنویت شخصی درونی. همین مبانی معرفتیش چیه، لوازم عملیش چیه، این هم امثال شلایر ماخرن که به اصطلاح مروج دیدگاه غیر زبانی برای وحی شدن. گفتن وحی درونی هر شخص، نه وحی تاریخی که مثلا بر پیامبران نازل شده و کلمات خداوند. اسمش هم گذاشتن الهیات اعتدالی، دینم شد احساسات باطنی. حالا من یه نکات دیگم اینجا در این مورد دارم که عبور میکنم به بخش دوم عرایزم میخوام برسم، که یه نمونه. حالا اینجا رو دانستیم، دیدیم که ما در شرق و غرب عالم، در جهان دینی، در جهان غیر دینی و ضد دینی، از قدیم تا مدرن، در شرق و غرب متفکران دینی و غیر دینی در راجع به این مسائل اظهار نظر کردن. مسائل بسیار مهم است. اینا تازه کسانی هستند که ملحد نبودن، ولی جرنای ملحد ماتریالیست که اصلا اصل خداش رو قبول نمیگن، چی رو مقای بشنسی؟ چیزی که نیست. اینا تازه کسانی که خداش رو قبول دارن، خدا رو، آدم های معنوی هستند، متفکران معنوی هستند. در تاریخ معرفت و علم بشر اینها مهمترین مسائل بوده و هنوزم هست. فلسفه ها، عرفان ها، تئولوژی ها، از هندویزم، بودیزم و عرفان های شرقی تا عرفان های سرخپوستی تا به اصطلاح عرفان های آفریقایی تا جریان های مسیحی، عرفان مسیحی یهودی تا جریان های فلاسفه غیر کلیسایی در غرب، فلاسفه که معنوی هستند اما مسیحی نیستند، اینا همه درگیرن با مسئله امکان متافیزیک، آیا متافیزیک ممکن است یا نه، خداشناسی و نوع خداشناسی. اگر کسانی اینا رو خونده باشن در شرق، در غرب و در جهان اسلام، اینا رو ببینن نظریات رو، بعد بیان سراغ صحیفه سجادیه، وقت اونا میتونن ارزش تک تک کلمات صحیفه سجادیه رو بفهمن، تک تک کلماتش. یه وقتی راجع به خدا سخن میگه، راجع به انسان، راجع به ارتباط اینا با هم صحبت میکنه، چی داره میگه؟ هر صفحه از صحیفه سجادیه به نظر بنده به چندین سوال مهم فلسفی، کلامی، عرفانی داره جواب میده. منتها ما چون سوالا رو نمیدونیم، ارزش جواب رو هم نمیدونیم، میگیم خب حالا چی؟ بعد ثوابش فقط میخونیم، البته برای ثوابش هم مهمه، حالا بنده که هم برای ثوابش هم نمیخونم، کم میخونم، ولی باید هم به قصد تعبد هم به قصد تفکر اینها رو دید. اگر کسانی بفهمند که این چه سوالات مهمی در امثال صحیفه سجادیه و در سایر ادعیه پیامبر و اهل بیت جواب داده شده در قالب همین دعا و معارف قرآن و سنت چه معارفی است و معارف امام سجاد رو وقت ارزشش و ارزش تک تک کلماتش رو میفهمن و الا ما نمیفهمیم. خب من این بحث رو همینجا ناقص میگذارم، میرم سراغ نکته دوم. یه نمونه هم از هدایت سیاسی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام عرض میکنم.